أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 120 از سوره طه. فوسوس الیه الشیطان، وسوسه کرد به حضرت آدم شیطان و بهش اینو گفت: قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا من راهنماییت بکنم به شجره خلد؟ شجره خلد یعنی شجره ای که سبب خلده. اگه از این شجره استفاده بکنی همیشه دیگه تو دنیا یا تو بهش همیشه هستی، مثل خدا میشی. و ملک لا یبلا یعنی دارای ملکی میشوی، مالک جهان میشی که هیچ وقت فانی نمیشه، مثل خدا دیگه، مالک دائمی. در واقع شیطان میگفت اگه از این درخت استفاده بکنی مثل خدا میشی، و خدا چون میخواست شریک پیدا نکنه نهیت کرده، خب برو بخور، اگه خوردی دیگه دائما تو بهش میمانی. دروغ میگفتا شیطان، خودش هم میدونست دروغ داره میگه، اما بالاخره با یه دروغ فریب داد. فاکلا منها، آدم و حوا رفتن خوردن از اون درخت، یعنی آخر اثر گذاشت این دروغه، گفتن بریم بخوریم ببینیم چی میشه. مثل اینکه به بعضی این ورزشکارا میگن اگه این قرصو بخوری بدنت خیلی قوی میشه، به دروغ اینو داره بهش میگه، اونقدر دروغ اینو بهش میگه تا این باورش میاد، بعد میخوره، بعد هرچی وزنه رو میاد بلند کن میده نه هیچی، به زورش که اضافه نشد هیچی، معتاد شده. حالا اون که دروغ میگه میخواد اینو معتادش بکنه، اما چطوری فریبش میده؟ با یه چیزی که ببینید این مشتاق وزن برداریه، میگه این کارو بکنی میتونی وزن رو بلند کنی. حالا شیطان به حضرت آدم گفت اگه استفاده کنی خلد و ملک لا یبلا پیدا میکنی. اینم رفت خورد و بعد دید نه خبری نشو. بله بله، جلسه قبل اینو گفتیم که لم نجد له عزما، قرآن تو آیات قبل داشتیم که حضرت آدم عزم نداشت. اگه عزم داشت یه تصمیم محکم نمیرفت استفاده بکن. عزمی که نداشت سبب نسیان شد، فنسیه ولم نجد له عزما. اول عزم نبود، بعد نسیان شد، به دنبال نسیان رفت استفاده کرد. عکسش این میشه، اگه کسی عزم داشته باشه متذکر است دائما، تذکر دائمی، دائما هم اطاعت میکنه، از خدا اطاعت میکنه. حالا این آیه 120 و 121 یه تفاوتی رو درش میبینید، و اونه که فوسوسه الیه ما توش نیست، وسوسه رو به حضرت آدم کرد. اما بعد میبینیم اکلا منها، اکلا یعنی دو نفر رفتن از درخت خورده. این معلوم میشه که وسوسه رو شیطان روی شوهر گذاشت، میدونست که شوهر اگه بره جلو اثر میداره، خانمشان دنبالش میره، لذا کاری به خانمش نداشت. اینا رو باید مواظب باشیم. گاهی وقتا من که آخون هستم کارم مورد نگاه دو نفر دیگه هم هست. اگه من یه کار زشتی بکنم اون دوتا میرن میکنه و گناه من دو برابر میشه. دا نگم گناهم مال خودم است، به من چه اون از من تبعیت نکنه. خب من لباس پوشیدم، این لباسا لباس پیامبره، لباس دینه. پلیسا با ماشینه، نیروی انتظامی گاهی تخلف میکنه. دو تا گناهه که تخلف کرد، وقتی یکی دیگه هم یاد میگیره میگه اه ایشون که داره کارو میکنه پس ما رو میکنه. اینا رو باید مواظب باشیم. سید با غیر سید متفاوته. سیدی گناه کرد بیشتر مجازات میشه دا. خاطر چی؟ میگه این بچه پیغمبره سا، خون امام تو بدنشه، بازم داره گناه میکنه. خب دیگری میگه پس ما دیگه بیشتر باید خیلی مواظب باشیم تو صحبت هامون، تو رفتارمون دقت بکنیم، تسامح نکنی. حالا اینجا وسوسه الیه نمیگه، وسوسه الیه ما، وسوسه رو به حضرت آدم کن. بعد که حضرت آدم فریب خورد و رفت استفاده کنه، حضرت حوا هم دنبالش رفت. فاکلا، دو نفر رفتن خوردن به دنبال اکل. فبدت لهما سوآتهما، عوض این که اینا خلوت پیدا بکنن، سوعای اینها آشکار شد. سوعا همون محل عورت و ایناشون یه مطبع برهنه شده، مجازاتشون این شد، لخ شده. حالا تو بهش غیر آدم و حوا هیچ کس دیگه هم نبود، اینا هم که زن و شوهر بودن. اما معلوم میشه تا قبل از اینکه برن از درخت بخورن بدنشون پوشیده بوده، و بعد هم معلوم شد مجازاتی که اینها شدن برهنه شدنه. معلومه دردشون میاد، ولی اگه خوششون میمد که میگفتن بهتر شد. نه نمیگه بهتر شد، ناراحته. دنبالش میگه و تفقا یخصفانه علیها. تفقا، تفقا یعنی مشغول شده که چکا کنن، بچسبونن بر خودشون من ورق الجنه، یعنی مایل نبودن برهنه باشن، در که نزن شوهرم بودن. ما از این عبارت چی میفهمیم؟ میفهمیم پوشیدگی ها اصلا تو فطرت انسان نهاده شده، کسی یادش نداده که خوشش نمیاد برهنگی رو. ولو توی شرایطی زن و شوهر ممکنه شرایط دیگه داشته باشن، اما آیا میان دائما اینطور باشه؟ و حتی از همین غربی هایی که بی دینن گاهی باشون مشاجره میکنیم، اینا رو بهشون میگیم. نید همونه که اینقدر بی دینن دلشون هم میخواد برهنگی، آیا حاضرن هم تو برهنه تو خیاب راه برن؟ بعضشون هم این کار رو میکنند، یعنی آخرش یه مرتبه میدید که این کار رو میکنه، یکی میگه من این کار رو میکنم. اما میگم این خلاف فطرته، یعنی همون هم که دین نداره خوشش نمیاد از برهنگی. حتی تو بعضی جای خاص اومدن عمدن برهنه کردن، گفتن تو این کاباره اگه اومدید، تو این استخر اگه اومدید، تو این هتل اگه اومدید، تو این منطقه، توی خیابو همه باید برهنه باشه. اومدن یه جور این کار کردن برای اینکه اونایی که بی عوض میخوام بی غیرتن میخوام لخ را برن اینجا بیان لخ را. اما همونا دورم نید مایل نیست، یه جور دیگه که میاد دوره برهنه باشه، از استرخ که میاد بیرون آخرش حاضر نیست. میخوام بگن فطرت رو یادمون نره. تو بهشت این بود، هیچ کس دیگه هم نبود، دو نفر بودن زن و شوهر، اما بعدشون میمد برهنه باشد و خدای متعال مجازاتی که به اینا کرد برهنه بودنشون بود. گوالی که از درخ خوردید من برهنتون میکنم. برهنه شدن خیلی ناراحت شدن، برگای درختارا برداشتن یک به خودشون میگرفتن. از کی میخواستن بپوشونه؟ از زن و شوهر دیگه. این تو فطرت ما خوابیده. چرا فطرت ما بهش توجه نمی کنی؟ و امروز ما بحث حجاب رو که 20 دلیل براش گفتیم، یکیش همینه، یکیش بحث فطرت. فطرت یعنی خلقت. ما تو خلقت ما پوشیدگیست. زن تو خلقتش پوشیدگی، اصلا میخواد محجوب باشه. اما اگه حیاشو ریختیم، نه ما از بچگی اگه به دختر گفتیم چادر بردار با روسری برو مدرسه، بچه یاد میگیره. خب بی حیایی یاد میگیره. خب چطورشون من به همین بچه بگم بیا در این مغازه بردار دزدی کن؟ اگه یادش دادم دزدی ها وقت چی میشه؟ خب حیاش ریخته میشه تو دزدی. الان ما اینا رو نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ خیلی هم خوب میفهمیم ما، اما مسئولین ما اینا توجه ندارن. به دزدی که میرسن همه میفهمن، میگن نه نذار بچه دزدی بکنه. اگه بچه چاق رو بردارت بزنه تو چشه یه بچه دیگه، میگه جلوشو بگی، نباید این کارو بکنه. اما وقتی به حیا میرسد همه من تنزل میکنه. اما میگم بذار بی حیا باشه، چادر رو سرش بردار. برای چی؟ نمیدونم برای چی. میدونم ها، برای سوء استفاده مرد هست. مرد ها میخوان سوء استفاده کنن از زن ها، میگن بذار طوری نیست، اینجا اشکال نداره، این غیر دزدی است، دزدی نکنه، جنایت نکنه. اما به منکرات جنسی که میرسه میگه طوری نیست، بذار این کارو بکنه تا من برهنه بشه، تا من ببینمش، منم لذت ها خودم ببرم. هر جنایتی میبینم. من یه بار با این غربیا بحث میکردم، مونده بودن جواب ما را چی بدن. آقا گیری ما خونده هم نمیافتن به این زودی ها. یه بار که افتادن گفتم شما که میگید منکر مثلا اشکال ندارد، فحش و منکران، پس چرا به رانندگی میرسد قانون گذاشتید شما؟ مگه نمیگید آزادی؟ و یه آزادی است، آزاد تو رانندگی هم باشه، چرا جریمه میکنید؟ خب بذار راننده هم تو میخوان برن دیگه، یکی ازوه بری، یکی ازوه بیاد، یکی میخواد اینجا پارک بکنه، یکی میخواد وسط خیابون مثلا وایس. چرا جریمه میکنید؟ بعد گفتم چرا سرقت جلوشو میگیرید؟ یکی میخواد میره در این مغازه، میخواد اموال این مغازه بعد ببرد خونش، چرا جلوشو میگیرید؟ چرا همسایه آزاری جلوشو میگیرید؟ این دلش میخواد ساختمانشو بره تو خونه طرف، میخواد تصرف بکنه، خب بذار بکنه دیگه. هرچی من مثال زدم اینا هم تو ساکت بودن. گفتم شاد کشورتون این هست، فقط آزادی که دارید میگید آزاد یه جنسی منظورتون است، هیچ آزادی دیگه نیست. اگه هست بگید. اینا یه فکری کردن درست است. گفتم فقط به مسائل شهوت که میرسه میگید بذار آزاد باشه، بذار زن به اسم تساوی حقوق فریبش بده. خب بگم مثل مردا حتی دلش میخواد برهنه بیاند. خب پس آزادی وجود نداره تو غرب. گفتم فقط آزادی جنسیه، اینا رو گول نزنید ما را. بعد گفتم که خب حالا آزادی جنسی به من بگو حد و حدش تا کجاست. باز موندن چی بگن؟ آیا آزادی جنسی تا اینه که مثلا یک کسی با شورت را بره دیگه کمتر از شورت قدر متیقنه شد به قول ما طلبا که اون دیگه کمتر از اون نمیشه؟ اینو به هم بگو کجاست، قانونشو بگو. تو قانون اساسیتون، تو قوه قضاییه، بالاخره اینا باید داشته باشن، تو اونجا ندارن. اینا داشتن فکر میکردن که جواب ما رو بدن منن چیست. من فوری مطلب بعدی گفتم، گفتم حالا برفرض قانونم داشته باشید، تو کشور دیگه قانون نیست؟ مثلا تو انگلستان هم که میگم قانون اینجا اینه که افراد باید حداقل شورت داشته باشن، دیگه کمتر از شورت نمیشه. خب آیا انگلستان اینطوره؟ کشور فرانسه هم همینه؟ باید که قانونه همه یکی باشه دیگه. این که میرید مختلفه، ملبس خداتونم نمیدونید داره چی میگید، نشستید خداتون ساختید، با فطرت نیست. اینم قبول. تا اینا رو گفتم میگه اینا همه اینا رو پذیرفت. گفتم دروغ میگید شما که میگید آزادی. چرا یه خانمی که میخواد یه روسری سرش بکنه تو سرش میزنید، از دانشگاه بیرونش میکنید؟ اگه آزادی از اونم از من آزاده، خب میخواد آزاد باشه. تو نه، میگید حتما آزادی تو برهنگی، این که اجباره. خلاصه موندن اینا به ما چی بگن، اما علتش اینو مترجم به ما میگفت اینا تا این چند روزه ما را ذلیل کردن، اونقدر ایرانی ها را تحقیر کردن، و بیا جواب اینا را بده. خلاصه معلوم بود این مترجمه خیلی ناراحت، ما هم رفتیم این طوره اینا را گیرشون انداختن. به یکی که اینا را گفتن به مترجمه، گفتن اینا را ساده بگو برای اینا کارشون، که هم گفتن فرهنگ شما اینه، اصلا شما فرهنگ ندارید، شما اومدید تو ایران. نمیتونستن جواب ما رو بدن. هرچی ما اینا رو نگفتیم، اینا خودشونو دارای تمدن میدونن و ما رو بی فرهنگ میدونن. گفتم کجا بیبنید، شما خلاف عقل عمل میکنید، اصلا قانون ندارید، آزادی ندارید، به دروغ دارید به مردم میگید آزادی، و و توضیح دادیم دیگه. حالا این عبارت آیه خیلی عبارت خوبی است که میگه اینها تو بهش وقتی که مجازات شدن برهنه شد و خوششون نیامد، بلکه هر دو شروع کردن خودشون رو بپوشانند. و عصا آدم و ربه فغوا، اسیان کرد حضرت آدم پروردگار خودش رو. بعد از که اسیان کرد، نه دیگه، فغوا، غوا یعنی راه بیراه رفت. کسی که تو جاده باشه اینو میگن تو جاده اصلیه، اون درسته، اما وقتی از جاده اصلی رفت بیرون میگن غی. غی یعنی راه رو اشتباه رفت در مقابل رشد، لذا غی رو معنا میکنن راهی که انسان از مقصد باز میدارند. حالا چقدر فرق است بین حضرت آدم و پیامبر ما. حضرت آدم هم میگه فغوا، پیامبر ما رو قرآن میگه ما ول صاحبکم و ما غوا، که صاحب شما نه راه گم کرده است نه راه بیراه رفته است. یعنی پیامبر ما حتی ترک اولا هم نداره. از تا آدم یه ترک اولا پیدا کردن. حالا تو بهش اختلافی هم هست که این ترک اولا چی بود. یه نظریه اینه که اصلا اونجا تکلیف نیست، وجوب نبود، که ارشاد بود. حضرت آدم گفته بودن این کار را نکن برای اینکه به نفع خودته، ارشاده. مثل یه سمیه که میگن نخور، اگه بخوری دورو سر مریض میشی، این ارشاده. اما این بندت میخوره، حالا خودش ذرهشو میبینه. اما تکلیف نبود که بگه اگه انجام دادی کار حرام مرتکب شدی بعد عقاب داری، این نیست. که این کار را نکن، ضررش هم بهش میگه، میگه سه روز مریض میشه. این جاده رو نرو چون جادهش مثلا بده، دست انداز خیلی داره. دلیلش رو میگه، میگه نرو به این دلیل. حالا این میره، این رفت، نگیم که کار حرام انجام داد، نه، اگر رفت مرتکب همون سختیایی میشد که خود گوینده بهش گفته بود، خودش گفته بود، گفته اگه از این جاده بری دست انداز خیلی داره. این لباس ها نپوش چون این لباس مثلا، دلیلشو میگه، میگه این لباس مثلا خیلی گرم میکنه بدنت. این تکلیف نیست که اگه پوشید کار حرام انجام داده، نه، داره بگه لباس رو پوشیدی و بدنت تو این تابستون گرم خیلی میشه، میپوشه، میگه من حالا پوشیدم و گرمم شدم. شدید. امور ارشادی همش اینطوریه. بعضی میگوین حضرت آدم تو بهش ارشاد شد از طرف پروردگار که این درخت استفاده نکن، استفاده بکنی خودت محروم میشی از بهش، از بهش بیرون رونده میشی. یکیش هم همینه که بدت لهما سوآتهما، برهنه میشی. حضرت آدم بالاخره انجام داد و دوچاره این شد. حالا یه بحث دیگه است. بس آقا میرن تو بحث این که اون درخت چه درختی بود. الان عرض ما تو این شد که یخ نگید حضرت آدم کار حرام انجام داد. یه توجیه دیگه هم بعضی گفتن، گفتن اون موقع حضرت آدم هنوز پیغمبر نبود. من این توجیه قبول ندارم، چون طبق نظر ما پیامبری که میخواد ولو تو 40 سالگی میخواد مبعوث بشه، تو بچگی هم نمیتونه گناه بکنه. لذا اگه گفتیم از اون درخت استفاده کردن تکلیف بوده است و حرام بوده، دیگه این جواب بعدی به درد نمیخوره که بگیم چون قبل از نبوت بوده اشکال نداره کار حرام انجام بده. چرا اشکال داره؟ لذا این جواب جواب درستی نیست. دقت کنید که اول بگیم تکلیف بوده، حرام بوده استفاده بکنه، اما این حرمته چون قبل از نبوت بوده اشکال نداره. این فایده نداره این جواب، چون انبیا تو دوران قبل از بعثتشون هم اجازه ندارن گناه بکنه. آنچه جواب درستی هست همون بحث ارشاده و اینکه اولا این بود، اولای عقلی که استفاده نکنه، چون اگه استفاده کرد تو سختی میفته. بله همون دیگه، همون اولویت رو ترک کرد، همینه دیگه. نه توبه از اولویت هم هست، از این هم هست. اتفاقا این بحث قشنگی ها که حالا شما، من با اشاره میگم، اگه میخواد توضیح هم بدم میگم، اما حسنات الابرار سیئات المقربین. وقت با این بیان میریم جلو، توبه میکنه اون شخص، خیلی بالاست حضرت آدم، تقرب به خدا داره، به اندازه که تقرب داره ترک اولاش او رو دورش میکنه. بالاخره اینه، در حال که حرامم نیست. راجب حضرت یوسف هم ما همین رو داشتیم. حضرت یوسف وقتی به هم زندانیش گفت اذکرنی عند ربک، کار حرام که انجام نداد که بگم منافات داره با نبوت، اما ترک اولا بود. اولا این بود که با خدا نیمه شب بلند شد با خدا حرف میزد، به جای اینکه این کار رو بکنه به رفیقش گفت که این کار رو بکنه. خلاصه خدای متعالم او رو مجازاتش کرد، منو نه. من از این چیزا به این ور اون ور به رفیقام خیلی میگم، اما از بس من دورم آب سرم رد شده، خدا زیاد منو مجازاتم نمی کنه. هرچه انسان به خدا نزدیکتر میشه مجازاتش سنگین تر میشه. من حالا دورم این بحثی میشه که آقا اشاره کرده، نظرات گوناگونیست که چی هست، و بعضی در نهایت میگن این درخت درخت ولایته، باطنش ظاهرش هم هستا، ظاهرش هم یه درختی بوده که اینا رفتن این ظاهره اکلا منها، ظاهرش اینی رفتن استفاده کرد، اما باطنش این میشه که اینها آرزو داشتن که جایگاه اهل بیت رو داشته باشه. لذا به این به انبیا میگن یخ آرزوی این 14 نفر رو نداشته باشید، اینا با شما مقایسه نمیشه. و خب دیگه حالا اونم دنبالش باید بگم، اما این نکته خیلی اهمیت داره که وقتی من امام زمانم میبینم، اما نگم که چه فهم میکنه اون یکی، منم یکی، چرا من مثل اون نشدم؟ بابا خیلی فرق میکنه، اصلا من خودم هیچ وقت نباید با او مقایسه بکنم. من اصلا شخصیت های اصلا با هیچ بشری مقایسه نمیشه. اما جبرم نیست ها، حالا یک به جبر نیاد تو ذهنتون که جبرن خدا اونطوری اونا را خلقشون، نه جبری هم نیست، با همون طی مسیری که خودشون کردن و لطفی که خدا در حقشون کرده اینا یه بشرهای ملکوتی هست، ملکوتی هست که همون که داریم میگیم اصلا خدا میگه چون من میدونستم این 14 تا میان تو دنیا، من کل جهان را خلق کردم و اگه این 14 تا نمیمدن و همه مثل بقیه بودن اصلا من خلق نمی کردم جهان. خب اینا الان عامه اینا را قبول ندارن این صحبت را. وهابی‌ها دیدید میگن اینا چیست، این حرف ها چیه، چرت و پرت اسلام، نمیدونم، مسخره میکنند. اما ما باید توجه بکنیم که جایگاه خودمون، رحم الله امرئن عرف قدره، قدر خودمون رو بدونیم، یا تمنای جایگاه اونا رو نکنیم در حالی که هیچ شایستگی نداریم، خیلی فاصله داریم. ما کجا و امیرالمومنین علیه السلام کجا، فاطمه زهرا کجا، پدرشون کجا و دیگران علیهم السلام، خیلی فرق هست. اینو که دارم میگم، من جلسه ای که از آیت الله مولوی که ایشون خیلی شخصیت بالایی بودن در مشهد و اهل کرامت هم بودن، ایشون یه جمله ای یه بار به من گفتن، من تنها نبودم و معمولا که می رفتیم چند تا دیگه بودن، جمله ای که ایشون داشتن این بود، گفتن تمام انبیایی که مشکل براشون پیدا شد، مشکلشون وقتی بود که یک آرزوی جایگاه اهل بیت داشتن. همین گفتن همه انبیا، وقت یکی که مثل ایوب گفتن مشکلش این بود، حضرت موسی، حضرت عیسی، یکی که نظرشون این بود. حالا یه محقق میخواد که با این بیان کسی برد کل زندگی انبیا را بررسی بکنه، آبی میلد همین تو هست یا نیست. وقت عکسش هم ایشون فرمودن، فرمودن انبیایی که خدا مدحشون خیلی کرده کیه تو قرآن؟ حضرت موسی علیه السلام که 120 خورده مورد، یعنی هیچ پیغمبر به اندازه اسمشو نیورده. ایشون میگفتن تمام داستان حضرت موسی مال 14 معصوم است، علت که خدا داستان گاو رو ذکر میکنه، شما به ظاهر دارید داستان گاو رو میخونید که میگه بکش و بزن به اون مرده زنده میشه، قاتلشو معرفی میکنه، اما وقتی داستان نگاه میکنیم بیدیم مال 14 معصوم علیه السلامه که صاحب اون گاو جوانی بود که صلوات خیلی میفرستاد و لذاتا گفتن برو خدای متعال میخواست صاحب گاو رو معرفی بکنه، بگید این صلوات بر پیامبر آل شما اونقدر دوست دارم که ببینین جوان من تو همین دنیا اینقدر ارزشش رو میارم بالا. داستان یه چیز دیگه تو قرآن، اما باطنش میاد رو ولایت. جریان تیه که 40 سال اینا سرگردان شده، قلنت خلو هاده القریه، دو جای قرآنی آیه تکرار شده، این دوره مربوط به ولایته که امام عسکری علیه السلام میگن تمثال پیامبر امیرالمومنین علیه السلام، نه تمثال و نه عکس، نه روح مجسم، خود پیامبر ظاهر شدن با امیرالمومنین ظاهر شده و بعد که ظاهر شدن اون بدا شد که اونا سجده بکنند و نکردند و اون مشکلات برشون پیش اومد. و صلی الله علی محمد.